إنه خير ناصر المؤمنين. صلى الله على محمد
وعلى آل
محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم فإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له ما لهم من دونه من واق هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال فلله يسجد من في السماوات والأرض طاعا وكرها وظلالهم بالغدو والآشار فرمود که انسان در پس و پیشش ملائکه‌ای که حافظ اون هستند از امر خدا و به امر خدا هست. انسان بریده و گسیخته و منفرد در نظام نیست. ملائکه‌ای در جلو و عقب وجودش هستند، یعنی احاطه ملائکه غیبی لکو معقبات او را ملائکه معقب هست، نگهبانان که اون رو یحفظون حفظ میکنن، انسان حفظ میکنن، به امر خدا حفظ میکنن و از امر خدا حفظ میکنن. عموماً در قرآن وقتی فرمودن من امر الله یعنی یک نوع عذاب. عموماً در قرآن داریم مثلا کافرا منتظر باشن تا امر خدا شد، یعنی عذاب شد. اینجا می فرماد که ملائکه با هدایت های خودشون انسان رو از امر خدا، از اون بلایی که مال خدا حفظ می کنن. ملائکه الهی به امر خدا بشر رو در پناه هدایت خودشون قرار میده. چرا این نمیدونه اینا؟ بعد میفرماد که اینطور نیست که دنیا با این کج بتابه، این کج میشه که دنیا باش کج میتابه. این دنیا برای بشر نعمت هست، اگر این کج تابید این نعمت براش نقمت هست. این آیه رو دقت کنید، این آیه مشهور ان الله لا یغیر ما بقوم، اونجور که عموما معنی میشه و اون جلسه بنده عرض کردم غلط نیست، ولی سیاق آیه یه پیام دیگه داره. سیاق آیه سیاق تهدید است. سیاق آیه مؤخر آیه میگه چی؟ اذا اراد الله بقوم سوء، اگه خدا بدی را اراده کنه میگه خیر نداره، سوء آخ سوء آخ یا نه، بحث تهدید تو کار میگه اگه خدا بدی را اراده کنه نمیتونه چیز کس برگردونه. و قبلش کنه، حالا که اینا گفت پس معلومه است قبل آیه این که میگه ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم یک پیام تهدیدی است. فرمایش علامه را حالا دقت میکنید، من عرض کنم، میفرماد که ان الله لا یغیر ما بقوم، خدا تغییر نمیکنه، نمیده شرایط رو که بر انسان بشورد، الا اینکه انسان آنچنان میشه که نعمت خدا شورش هست بر انسان. یعنی یه فطرت انسان داره و یه نعمت خدا. نعمت خدا عوض نمیشه، انسان که عوض شد این نعمت دیگه برای این نعمت نیست. نعمت چیه؟ اون چه ملایم طبع بشر هست. شما چی را میگون نعمت؟ اون چه که با طبع دون بکنی، با روح دون بکنی. حالا اگر روحتون عوض شد، اون چه که نعمت هست بر شما شوره شد. بعد میگه خب حالا اگه شورید، اگر خدا اراده بدی بر امتی کرد، که اراده بد میکنه وقتی اینا عوض شن. آیه دقیقه، یعنی قبلش میگه، میگه ما اراده نمی کنیم الا اینکه اینا عوض شن. ان الله لا یغیر ما بقوم، ما قومی رو عوض نمی کنیم. ما نمیگیم شما بچین و وقت طبیعتم بر شما بشوره، نه، شما که عوض شدی اون وقت بر شما میشوره. عکسش هم غلط نیست، بحث اون جلسه بحث معمول جلسات تفسیر بود. جلسه قبل عرض کردیم که میگن اگه ملتی خوبشن حتما خدا رحمت چه میفرسته. اون آقا آیه که محدود نیست به یه بحث، اونم درسته. وقتی میخواستیم انقلاب کنیم بیشتر اون طرف آیه رو میگه، درستم بود که مردم شما باید عوض شی تا خدام شما رو ببره، اون که غلط، این آیه میده دون هر. ولی خود سیاق اینه که امروز عرض میکنیم و علامم روش تاکید دارم و این هدایتی تر است. این میگه که مردم خدا نعمتش رو برای شما فرستاده، خدا نعمتش رو بر شما نمیشورانه، شما عوض میشید که نعمت خدا با شما تطبیق میده. نعمت چیزیست مطابق فطرت. حالا اگه فطرت ها ویران شد، زندگی ها از جهت فطری خارج شدن، اگر انسان ها عوض شدن، همین نعمت دیروزی علی با مذاق و مزاج اینها نمی سازه. نتیجه که میخوان بگیریم، فرمایش خود علامه را التفات بفرمایید، انشاءالله نتیجه گرفته میشه. در صفحه 3 اون پاراگراف 3، خدا چنین قضا رانده که نعمتهایی که به انسان میدهد مربوط به حالات نفسانی خود انسان. انسان یه حالات نفسانی داره، نعمت ها چیه؟ نعمت ها همون هست که مربوط به روح انسانه. اگر آن حالات موافق فطرتش جریان یافت، آن نعمت ها هم جریان داره. حالا یه حالات نفسانی انسان داره، نعمت که خدا میده منطبق بر این حالاته. حالا اگه این حالات منطبق با فطرتش است، اون نعمت ها نعمته براش. و اگر آن حالات، یعنی حالات نفسانی، موافق فطرتش جریان یافت، آن نعمت ها هم جریان دارد. یعنی نعمت ها همون هست که با فطرتش میکنه و عالم طبق سعادت و نعمت او دور میزنه. یعنی عالم که دور میزنه برای این چیه؟ خوبه. اما اگر منحرف شد، یعنی حالات انسان موافق فطرتش نبود، نعمت از او رم میکنه. یعنی دیگه نظام خدا با این نمیسازه. و زندگیش مختل میکرده و فساد در خشکی و دریا به جهت اعمال او ظاهر میشه. یعنی حالا این فساد، فساد نظام است یا فساد این است در نظام؟ یا فساد نظام نیست چون نظام حقه و خدا کیفره. اینا بعدن هم میرسیم چرا میگه من، این اشاره به یه آیه دیگه است. و خدا کیفره بعضی، در آیه در این من اینجا میگه بعضی از آن چرا که کردن به ایشان میچشاند تا شاید برگردن. پس فرمایش ایشون در این آیه که ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، اینه که مردم اینجور نیست که ما شروع کنیم، شما شروع میکنید، که نظام حق ما وقتی شما جهت حقتون عمل نشه، جهت حقتون فطرتتونه، اگه عمل نشه در نظام ما عمل شما میشه فساد. چرا؟ چون عمل غیر فطری با نظام نمیخونه. خب در این نظام مثل اینه که گوشت گندیده با مزاج ما نمیخونه، با مزاج سگ میخونه. گوشت گندیده قوت قلب سگه. یعنی این حدیده که غیر فطریست برای ما میشه فساد. یعنی عمل ما در این نظام میشه فساد، اما عمل ماست فساد ما هم هست. نمیخوام فعلا برد ذهنتون اونجا که آیا همین که عمل غیر فطری در این نظام برای ما میشه فساد، خود این حق است در این نظام یا حق نیست؟ این در جای دیگه قابل بحث است و بحث شیرینی هم هست. فعلا این آیه میفرماد که شما که شروع کردید اون وقت برای شما میشه فساد، شما اون وقت فساد کردید، اون وقت این فساد فسادیست که با شما روبرو میشه، شما رو عوض میکنه. اون وقت ما نظامی ساختیم که اگر شما این چنین کردین برخورد ما برخورد بدیست با شما، هیچ کی هم نمیتونه شما رو نجات بده. فلا افلا مرد لهو، کسی میتونه این زشت، این سختی، این فسادی که به شما برخورد میکنه ریشش هم عمل شماست برگردونه؟ کسی نمیتونه. و ما لهم من دونهی من والی، هیچ کس غیر خدا والی شما نیست. کدام خدا؟ هوالذی، آیه بعدی، کدام خداست که ولایت کلی بر هستی داره؟ هوالذی یریکم البرق خوفاً و طمعاً و ینشئ السحاب الثقال. خدا اون کسیست که برق رو برای شما ظاهر میکنه. میخواد بگه خدا کیست؟ همه کاره هستی برق رو ظاهر میکنه. هم میترسی هم خوشحالی، میترسید که نکنه بکشه، خوشحالی که بعدش بارون میاد. میخواد بگه نعمت های نظام اینجوریه که از جهتی ممکنه برای شما اذیت بیاره، از جهتی برای شما نعمت. بس یک داره به موضع گیری شما. رفتش بدیم به آیه قبلی. هو الذی یریکم البرق، اون کسیه که برقا به شما نشون میده. خوفن و طمع، این برق یه چیزه است، هم خوف داره، خطر برق گرفتگی، طمع، این برق که میدونید منظور همون رعد و برق آسمان است. و ینشئ السحاب الثقال، کدوم این خدایی که والی هستیست؟ باران سنگین، ابر سنگین باراندار میاره. بحثای ریزی هم اینجا هست که چرا انشا گفت، چرا گفت یونشئو؟ انشا ایجاد است، ایجاد اعداد نیست. یعنی نمیخواه بگه ابرا رو سر هم کرد، میخواه بگه میشدم ایجاد کرد. شما میدونیم که دو جور بارون میشده، یکی این که ابرای بالای مدیترانه را با باد هول میده میاد اینجا، در قرآن داریم که ما ابرا را میفرستیم، اما اینجا نمیگه میفرستیم، میگه ایجاد میکنه. مثل اینکه کل دنیا را ایجاد میکنه، دنیا کل دنیا را با یه خاک ها دیگه ایجاد میکنه یا خاکش را ایجاد میکنه. بعضی بارونا را با بارونای مدیترانه و اقیانوس آرام میاره، بعضی بارونا را نه، ایجاد میکنه. لازم نیست که از ابرا دیگه بیاد، اشاره شاید به اون باشه، عرض میکنم شاید. بعد دوباره میگه چی؟ میگه همون خدا من دونهی من والی، آیه 11 میگه همون خدا میدونی چه خداییه؟ هم جهان دست اونه، هم جهان رو در روی او دارن، هم جهان قبلشون اونه، هم جهان در دست اونه. مولدی یورین کمول بر آیه بعدی و یسبح الرعد به حمدهی و الملائکت من خیفتهی، همونی که جهان تسبیح اونو میگه، اون خدایی که جهان در قبضشه و اون خدایی که جهان به طرف اوست تسبیح گفتن، یعنی این که هم یعنی این که اون رو منزه از هر بدی دونستن، یعنی خدا رو غیر این جهان نقص دونستن. یه وقته که ما خدای نکرده میگون چه درخت خوبی، یعنی خوبی را به کی نسبت میدیم؟ به درخت. نقص از کی میزداییم؟ از درخت. یه وقتی میگون نه چه خدای خوبی که این درخت خوبا خلق کرده است، این خوبه، این دومیش درسته. تسبیح یعنی منزه کردن خدا از هر نقص. خب اگه خواستین خدا را از هر نقصی منزه کنین، باید قبله دلتون را از هر موجودی خارج کنین. قبله دلتون را به هیچ کدوم اینا متعلق نکنین، قبله دلتون را هیچ ناقصی نگیرین. پس کسی که تسبیح خدا میگه یعنی هیچ ناقصی رو افق خودش قرار نداده است. میگه کدوم خدا؟ خدایی که رعد با قرشش حمد خدا رو میکنه و ملائکه تسبیح خدا رو میکنه با ترس. پس دو نوع تسبیح هست، تسبیح رعد و تسبیح ملائکه. رعد با حمد تسبیح خدا میکنه. چطوری؟ اول ببینیم آیه رو قشنگ. این یسبح رعد و یسبح الملائکه، اینجوری بخونیم، یسبح الرعد و یسبح الملائکه. خب یسبح الرعد به چی؟ به حمدهی. و یسبح الملائکه از چی؟ از ترس. پس رعد تسبیح خدا رو میگه. رعد چیه؟ اون آتشیست که، اون صداییست که میاد همراه با اون برق و در نظام مأموریت داره. حالا شاید بگیم که اینا عوامل طبیعی است، درسته، عوامل طبیعی جهت دارد یا بی جهت است؟ یه سوالیه. آیا عوامل طبیعی اگه جهت دارد یعنی هدف دارد؟ وقتی هدف داره و مأموریت داره، پس در واقع ظهور شکوفایی رب است. حالا مثال بزنیم، شما یه گل که می‌بینید می‌گوید که چه گل زیبایی، یا می‌گید چه خالق زیبایی که جلوش این گل است؟ یعنی شما گل را زیبا می‌دونید یا خالق گل را زیبا می‌دونید که اینجا مخلوقش زیباست؟ گفت اگر بهشت شیرین است، بهشت آفرین شیرین تر است. پس حالا میخوایم نتیجه بگیریم، ظهور کمال حمد است. هم یعنی کمالی ظاهر بشید و کمالی تصدیق بشه. یه حمد اینه که این گل جلوه کرده است، یه حمد اینه که شما میگین چه گل خوبی، یه همدینه است که چه خوب کاری میکنی که گل خوب را میگون چه گل خوبی که مال خداست. اینم که کمال، این کماله که شما میگون عجب گل خوبی خدا آفریده است یا نقص است. یعنی یک دیوونه، یک کافر میگه چه گل خوبی که خدا آفریده است، اینا نمیگه، نمیفهمه، نمیفهمه که این جلوه خالقیت حق است. پس خود این کمال است که یه انسانی میفهمد این گل زیبا مال خداست. خود اینم که این کمال را به خدا نسبت میدیم، اینم حمد است. حمد یعنی چه؟ الحمدلله، یعنی هر چه زیباییست از آن خداست. الحمد اطلاق داره، یعنی هر چه زیباییست مال خداست. خب حالا این رد با عمل جهت دار خودش، شما دیدید که ملت هایی که بناس یه جوری نابود بشن، رد مأموریت خاص داره یا برکت نمیده، یعنی رعد و برق نمیشه تا باران نیاد و اینها به یک زندگی مناسب حالشون نرسن، یا اونچنان نعمت بیاد که غافل بشن. یعنی عرض بنده این است، در قبلا بحث شده است که عوامل طبیعی جهت دارند، چون جهت دارند و هدف دارد، پس در واقع یه نحوه شعور است، چون یه نحوه شعور دارن پس با ظهور کمالات حمد میکنن. باز یه مثالی بزنیم شاید بهتر بشه، میرسیم باز مفصل تر به این. اینجا ممکنه چون آخه بعضی آیات نمیخواد همه حرفش بزنه، حرفی درست میزنه، یه حرف میخواد بزنه، اون وقت این حرف درست داره یه جا دیگه ثابت میکنه. اینجا خدا نمیخواد ثابت کنه که رعد حمد میگه، بلکه میخواد یه چیز دیگه بگه، دو وقت اینم باید بگه. یه معلم فیزیک اگه بخواد درس فیزیک بده، هر چی میگه با فیزیک میخونه، اما میخواد امروز درس مثلا نیروها رو بده، وقت نمیاد یه حرفای بزنید که با اصل ماند نخونه، که حالا نمیخواد اصل ماند رو بگه، میخواد که نیروهای دیگه رو درس بده، اما یه جوری میگه که با اون میخونه. حالا من دیگه بهش بگوی آقا این که گفتی اینجا منظورت چیه، میگه آقا تو درس اصول دینامیک برادون میگن. اینجا عرض ما اینه، یوسف به حرد به همدهی یه بحث گسترده است میکنیم اونجا که قیمیم ولیکن نه لا تفقهون تسبیح حقا اونجا جاشه. اما اینجا بدونید که همینقدر اگر رسیدید که عوامل طبیعی مأموریت و جهت دارن، پس بروز کمال میدن. بعد میفرماد که ملائکه هم تسبیح خدا را میکنن از سر خاری و ذلت، خیفه تهی. ملائکه شعورشون دیگه برای ما مسلمه، چون حیاتشون بیشتر از شعورشون میشه. و وقت ملائکه چون شعور دارن، حس میکنن که خودشون هیچی نیستن، حس میکنن که هرچه دارن از حق است، از خودشون وجود استقلالی ندارن، و چون وجود استقلالی ندارن، ذلت خودشون در مقابل خدا میشناسند و بروز میدن، هیچی از خودشون مایی حساب رو خودشون وانه میکنن. پس عملا در مقابل خدا یک خاری و یک ترس عمیق اساسی دارن. خدا میگه چی نشستی؟ جهان در قبضه ولیست که اون ولی رد تسبیحشو میگه، ملائکم تسبیحشو میگه، و اون خدایی که یرسل و سوائق فیصیب و به هامن یشا سائقه، اون قطعه های آتش که یه قومی رو آتش میزنه، خرمنی رو آتش میزنه، اون خدایی که سوائق رو میفرسته که به هر جا و به هر کس که میخواد بخوره. حالا اینا و وقت عجیبه که یه همچین نظامی که ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، یه همچین نظامی که هو الذی یریکم البرق، یه همچین نظامی که یسبح الرعد، حالا هم یجادلون فی الله، اینا نشستن راجب خدا دارن جدل میکنن که هست خدا یا نیست. جای این حرفا نیست، نظامی این چنین منظم و متقن، بحثی در این که خدایی داره این خدا رب هستی نیست. مشرکین نشستن بحث میکنن خدا چه کاره عالم است، مشرکین میدونی خدا رو قبول دارن، حوزه کار خدا رو روش بحث دارن. میگه یجادلون فی الله، نفی انکار الله، نمیگن خدا نیست، میگن خدا چقدر کاره نیست، یعنی حضور رب را بردن زیر سوال. میگن این بوتا کاره، میگن سرنوشت ما دست دنیاست، نمیگن دنیا ابزاریست تا سرنوشت ما را خداوند از طریق خودش تأمین و تضمین کنه. و قوه شدید المحال، آقا محال همینطور که نگاه کرده یعنی مکر برای اثبات نیروی شدید. میگه خدا شدید المحاله، خدا به جاش حساب این منکران ربوبیت خدا رو میرسه. خداوند برای این که نشون بده اینا ناقصن، به جاش همچی که همه زمین آماده شد میبینن نشد. شما اینا زیاد تو زنده خوب دقت کنید، فرمایش علامه اینجا دقیقه. آدم گاهی وقتا میگه که نه، من خودم میتونم به این نتایج برسم. دیدید مثلا تعلیم و تربیت غرب رو شما دقت کنید، اینا میگن اگه این کارو بکنیم این کارو بکنیم، بچه رو عقده نکنیم، نیازهای فیزیولوژیکش رو بهش بدیم، نیازهای روانیش رو بهش بدیم، بچه احتیاج به جای سالم داره، ویتامین احتیاج داره، مربی باید تندی نکنه، همه این کارا رو میکنیم که بچه‌مون چی شه؟ خوب شه. و وقت همه این کارا رو چون بدون نظام ربوبیت میکنن، همون که میخوان بشه نمیشه. خب بچه اصلا آخه این بچه خوب چه خوبی یعنی چه؟ یعنی انسانیت ازش بباره. ببین اصلا عواطف انسانی، عواطف گرگی توشون هست. گرگا هم آخه با هم رفیق هم بیدیم، خیلی هم همکاری دارن. گرگا همکاریشون از انسانها در دراندن بیشتره. نمونه شما تو خلیج فارس دیدین، یه نحوه همون ظهور اتحاد گرگیست. یعنی به هم به عنوان کالا نگاه میکنه، در صورت که همه این کارا رو کردن که عاطفی نگاه کنن. آخه اینا ممکن است من شما را دیگه از امروز خیلی علاقه من بشتون بشم. چرا؟ چون میدونم یه وسیلهی داریم که به درد من میخوره. این اسمش عاطفه انسانی که نیست، این عاطفه حیوانیست. همراه خانواده را دیدیم بعد زن و شوهر را به هم از سر بهره‌وری از هم نگاه میکنه، هم علاقه دارن اما برای اتفای غرایز جنسی و نیازهای دنیایی. تا اینجا هنوز اینا حیوان هست. یه وقت نه، در افق همدیگه انسانیت خداپسند میبینن. یعنی مرد در افق زن بندگی خداپسند خودش رو تأمین میکنه و زن در افق مرد حیات بندوار خودش رو تأمین میکنه. اینجا دیگه اصلا گفت از داستان عشق بالاتره حتی، یا بگو عشق است. باغ سبز عشق خوبی منتهاز، جز غم و شادی در او بس میوه ها. این عشق غیر عشق حیوانیه که بس اونجا که فرموده است که و با اینها، صفحه 3، و با اینها زیر همین آیه بود پرستان در باره ربوبیت خدا مجادله میکنند. اینا گذشت و غافلند که خدا شدید المحال است. یعنی چه؟ و به معایب آنها برای رسواییشان آگاه است. خدا علامه را رحمت میگه برای رسوایی اینا که بهش ثابت کند بدون ربوبیت حق به اون نتیجه نمیرسین آگاه است. میدوند اینا چه نقصایی دارن. خدا میدونه، ما نمیدونیم چه نقصایی داره. بارها خدا هر روز به ما گوشزد میکنه که دیدی این نقصا. بعد وقت آدم میگه نمیدونیم دیگه چیکار، اصلا متوقف میشه. یا از فردا یه دریچه بر آدم گشوده میشه که چی از روز حالا نادان بودیم که اینا نمیدونستیم. اینا چیه؟ اینا نشون میده آقا تو کافی نیستی برای رسیدن به افقه. اگر که در این نظام منطبق با فطرت زندگی کنی، ما هر جا متوقف شدی دریچه‌ای برات باز میکنی. وقت طوری میشه گاهی وقته که آدم به کار قبلیش اصلا میخنده، آدم تعجب میکنه که چرا همچی کردی. خب پرده از جلو چشمت رفت اقل. حالا اگه کسی متوجه شدید المحالی خدا نباشد، به ربوبیت خدا دل نبندد، از طرف نقصاش ضربه میخوره. ولی اگه کسی بندگی کرد، خدا نقصاشو بهش نشون میده که چی بشه؟ که ضربه نخوره. خیلی فرق این که ارزگن جمله علامه رحمت الله علیه رو دقت کنید، میفرماد نقصاشون رو میدونه که از اینجا بهشون ضربه، یعنی سری به زنگا نتیجه نمیشه. من هنوز خیلی دلم میخواد شما اگه خواستید قرآن را یخت حرفاشه بفهمید، سوخت زندگی بیدینانه بیدینانان بیدینهای جدی را نگاه کنید. آقا بیدینا خیلی جدی هست، ولی درست وقت که بخوان ثمره بگیرن نمیکنن. افق آدم همیشه آخر حیات آدم. شما ساده نگیرید زندگی غرب را با این همه تحرک. آقا ناخودآگاه طوری زندگیشون را تنظیم کردن که قبل از این که بمیرن به مرگ خودشون تندر میدن. این زندگی بی عاطفه سالمندان را در آسایشگاه گذاشتن و بچه ها دنبال کارشون رفتن و اینها تسلیم مرگ شدن کم فرسایش نیست. همه شوق من شما به آخر عمرم نیست که بچه هامون سالم و مومنن و ما و محترمیم تو این خونه. چرا قرآن بعد از توحید احسان به والدین آورده؟ تو این زندگی انسانی با این میخونه، فطرت انسان با این نحوه حیات تحمل موندن داره که شما طور زندگی کنید که آخر عمر قبل از ویرانی تن عواطف انسانی از شما بریده نشه. چرا اینقدر وظیفه ماست که به پیرا خیلی محل بگذاریم؟ آقای دکتر شریعتی خدا رحمتش کنه یه کتاب خوبی داره، این اتفاق از کتاب تخصصی ایشونه. آقای شریعتی بعضی کتابا رو باید خوب مینوشت، یعنی ایشون جامعه شناسه، به نام میعاد با ابراهیم کتاب، یعنی به عنوان یه متخصص بنده دارم ایشونا الان مطرح میکنم و کاری به بحثای دیگه من ندارم که اسمم میبرم، نمیخوام یا تایید یا رد کنم. ایشون تخصص واقعیش این کتاب بود، روانکاوی جامعه غربی را تو این کتاب خوب میده. یه بحثایی داره، میگه مثلا یه پیر زن فرانسوی آخر اون آرزوش این است که نیم ساعت با یکی حرف بزنه. میگه جامعه طوری کج رفته، خودش میگه، میگه مثلا ما وقتی میخواستیم زبان یاد گیریم بعد میدونستیم کجا بریم، آدم ها که کار داشتن محل به ما نمیذاشتن، میرفتیم سراغ پیر زن. پیر زن ها و پیر مردای از دور حیات تعطیل شده به خاطر نظام زشت غربی. چرا باید پیر زن ها و پیر مرد از دور حیات تعطیل بشن؟ بعد میگفت که میشه از این با اینا صحبت میکردیم، وقتی میخواستیم بریم جرد غم غربت مثل سری مثل یه لامپی که خاموشه روحشون میدیدیم. گفت خب ما دیگه کار داریم میخوام بریم. میگفت بشاش بود، خوشحال بود، با ما صحبت میکرد، با یه جدیتی به ما درس میداد که اینجا اگه اینجور بگی منظور اینه. گفت خب میگفتیم حالا میخوایم بریم. گفت این یه لامپ که خاموشه یه مرتبه فرمید یه چرا ما میخوام بریم. اگه ما و منده داریم آقا تو جامعه مون این کارو میکنیم، پدرمون در میاد، ما دستور توحید عمل نمی کنیم، پیر زنا و پیر مردامون را منزوی میکنیم و این درست ضد دین است و خدا به حق امام زمان به ما توفیق بده که این دستور دینی را خوب عمل کنیم. توفیق میخواد. منظور از ارزن اینجاست که شما اگه خواستید ببینید که شدید المحال بودن خدا کجاست، ببینید زندگی های غیر دینی از کجا ضربه میخورن. درست از اونجای ضربه میخورن که نقطه ضعفشون است ولی نمیبینن. ببینن حالا جوانها که میدونن آیندهشون به این غربت و تنهاییست یه جوری زندگی میکنن که به این غربت و تنهایی نیفتن، یا میبینن ولی بازم زندگی میکنن، بازم میفتن نسل بعد دوباره میاد همینطور میشه. مثل این گوسفندا رو دیدیم که میدیم در این سراخونه، این یکی با میسد میره، اون یکی دومیش آماده است که بره دم سراخونه. این حیات گوسفندی است، شدید المحاله. میگه بحث داره چی میکنید ببینید زندگی بیدینی چطوری انسان ها رو جزغاله میکنه. نشستید میگوید خدا چه کار است تو هستی؟ میخواید به بوتا و ابزارها دل حقیقی ببندید؟ شما مگه نمیبینید به بوت دل بستن و به ابزارها دل بستن چطوری انسان را به زبالدان نتیجه ی حیاتش میرسونه؟ شدید المحال یه خدا رو نمیدونن و هوه شدید المحال لهو دعوت الحق، فقط اون را پرستیدن و خواندن منطقیست و حق است. لهو دعوت الحق، یک نوع خواندن حق است، او را خواندن. هر خواندنی، اینجا خواندن یعنی قبله جان قرار دادن، هر خواندنی غیر خدا، بعدش گفته است والذین یدعون من دونه لا یستجیبون لهم بشیء اونهایی که غیر خدا رو بخوانن هرگز جواب داده نمیشند. مثل چی؟ چه مثالی؟ مثل یه کسی که آقا دستش دراز کنه نزدیک آب، آ نبره تو آب، آ بعدم سر کشید، چی سر کشیدم؟ هیچی. بعدم مثلا بشکم بزنه که چه آبی، خب تشنگی میمیره اما نمیدونه تشنه شه. ببین تعبیره، ببین کباست کفیه الالما، مثل کسی که دستش دراز کرده به سوی آب، لیبلو قفاهو، برای اینکه برسونه به دهنش، آبا رو برسونه، و ماهو و به بالده آن نرسونه. میگه این چه منظریه؟ میگه حیاتی که از خدا زندگی را نخوای مثل حرکتی است که دست ها به سوی آب میکنن که آب بنوشن، ولی قبل از این که به آب برسن برمیگردن. آقا به بت دست دراز کردی نه به خدا، یعنی به هوا دست دراز کردی آب میخواد، به چشمه باید دست دراز کرد، لهو دعوت الحق، اون خواندن حق است. حق یعنی واقعی، بعدم میگی باطل یعنی غیر واقعی، پوچ. میگه آخه از اینا چی شما گیر آورده؟ این همه تحرک در دیوار تنگ دنیا و دست تا خود به سوی خدا دراز نکردن که لایستجیبون، هیچی گیرشون نمیان، هیچی. لهم به شیء یعنی هیچی، الا مثل چیان کباست کفیه الالما لیبلغ فاه، برای اینکه این آبا برسونن به دهنشون، اما نمیرسونن، چون آخه به آبی که دست نزدن، به طرف آب دست دراز کردن، یعنی به عشق خدا به دنیا دل بستن. و ما دعاء الکافرین الا فی ضلال، جمله حضرت علامه را میخونم، یعنی دعای کافران راه گم کرده است، خدا رحمت کنه. قشنگه. و ما دعاء الکافرین الا فی ضلال، یعنی دعای کافرین راهش را گم کرده است، یعنی به نتیجه نمیرسه، یعنی بی خدا در صحنه تحرک کردن یعنی در بیراه قرار گرفتن، یعنی سراب رو آب دونستن و از تشنگی مردن به عشق تشنگی و اسمش هم گذاشتن که در آبی. چیز بدیه که آدم تشنش باشه آبم بخواد آب نخورد، آبی که دارم آب میخورم، این چه بدتره؟ ببین میگه دستشو دراز کنه به طرف آب، بعدم بردنه به دهنش اما آب نخوره. خب آب نخوره ده، فکر کنید آب ده، آب خورده است که بدتر میکشدش. اون که آب نداشته باشه ولی بدونید آب نداره که یه جوری میره گیر میاره. مشکل اهل دنیا اینه که نمیدونن بی خدا. ولله یسجد من فی السما، ولله یسجد من فی السماوات والارض طاعا و کرها و ظلالهم بالغدو والعشا. آخه کسی جز خدا جذب سجده نمی کنه از هستی، هرچی در این عالم هست در سجده خدا، در تسلیم محض خدا. تو این وسط میخوای چیکار کنی؟ هماهنگ هستی حرکت کنی، نیروهای هستی در خدمت تو هست. مقابل هستی حرکت کنی، یعنی در مقابل خدا سجده نکنی، هیچی نداری. ولله یسجد من فی السما و فی الارض، حالا یا طاعا یا کرها، یا که عاقلانه و عاشقانه یا که با زحمت و اکرام، همه هستی در سجده حق هست. حالا یا با عشق مثل ملائکه، مثل عقلا، ملائکه هم جزء عقلا، مثل آدمای عاقل در سجده حق، اما با عشق طاعت. حالا یه وقت نه کرهن، مثلا شما بدن دون میذاره بپرید یا نمیذاره بپرید؟ نمیذاره. حالا بدن خلاف نظام خدا انجام میده کار یا برخلاف نظام خدا نیست، اصلا طبیعتش اینه که نپرد. خب سنگ و سنگین است بیفته زمین، حالا این برای شما سخته اما برای خودش خوبه. یعنی این کاری که بدن میکنه از نظر خودش برخلاف ذاتش عمل میکنه یا عین ذاتش عمل میکنه؟ عین ذاتش عمل میکنه اما برای شما خوب نیست. حالا این کرهن دو تا معنا ممکنه داشته، یکی این که یعنی کرهن برای شما، یعنی شما نمیپسندی این سجده رو اما اون داره سجده میکنه. یکی یعنی این شما گاهی وقتا سجده میکنین در حالی که این سجده شما با طبیعتتون نمیخونه، یعنی دلتون نمیخواد این کارا بکنید، بدنتون خسته است اما بازم میکنید. پس میگه وقتی این جاش باز سوال برامون پیش میاره، و زلالهم یعنی سایه عالمم سجده میکنه صبح و شام. قشنگه دیدین سایه چطوری افتاده از رو زمین؟ خدا میگه سجده کنه، یعنی راست راستی سایه داره سجده میکنه. حالا ممکنه برامون شوخی پیش بیاد، آخه سایه که چیزی نیست. چرا؟ ظلمت چیزی نیست، چون ظلمت عدم نوره، اما سایه شدت و ضعف داره. حالا از نظر علمی چیزی که شدت و ضعف داشته باشه حتما وجود داره. ببینید مثلا علم شدت و ضعف داره، ما میتونیم بگم عالمتر، میگم آقا این آقا عالمتره، یعنی میتونه شدید و ضعیف بشه. میتونیم بگم انسانتر شدید و ضعیف میشه. هر چیزی که شدید و ضعیف بشه یه نحوه وجود داره، وقت سایه هم شدید و ضعیف میشه. پس از اون جهت که شدید و ضعیف میشه یه نحوه وجود داره، و هر چیزی که وجود داره یه نحوه شعور داره. خدا مگه وجود مطلق نیست؟ خب شعور مطلقه. خب حالا وجود نازله شعور نازله، نه؟ دوباره از اول، خدا خودش وجود مطلقه. خب اون وقت وجود مطلق خدا میگه عین حیات نیست؟ پس وجود مطلق عین حیات است. حالا وجود نازله حیات نازله، خدا عین علم است، الله علیم است، یعنی فقط عین علم است، نه اینکه مثل من و شما یه بدن داشته باشه یه علم، نعوذ بالله. فقط علم مطلق است، حیات مطلق است. خب وجود مطلق، حیات مطلق، علم مطلق، وجود نازله، علم نازله. حالا بفرمایید که سجده چیه؟ شعور به این که ما بنده خدا، ما از خود هیچی نداریم. میگیم خب اگه ما به این شعور برسیم که از خود هیچی نداریم سجده میکنیم. حالا عالم ذاتن اینا دارن، ذاتن این آگاهی ذاتی را دارن. چرا ما باید وقت نداریم؟ چون ما اختیار داریم غفلت میگیریم، فکریم که فعلا بریم در دکون نونبایه یا بیام جلسه، میریم در دکون نونبایه چون نون نداریم دیگه، یاد جلسه نمیریم. یعنی چرا ما یادمون میره که هیچی نیستیم در مقابل خدا؟ چون عوامل غفلتمون زیاد است، طبیعت اینا نداره، طبیعت یه جهتیست، ما یک جهتی نیستیم. ما هم نون باید بسونیم، هم درس باید بخونیم، هم عبادت باید بکنیم، هم به بچه‌هامون برسیم. چند جهتی غفلت میگیریم، از خودمون غافل میشیم. طبیعت و عالم غیر انسان اینا نداره، یه جهتی است، ملائکه هم یه جهتی است. برای همین اون چه که خودشون هستند خوب میشناسن. چه موقع شما خودتون رو خوب میشناسید؟ وقتی از عوامل غفلت خارج بشید، بنده بشید. بنده که بشید میبینید وای فقط خدا رو باید بپرستید، هیچی نداره. هر چه نیازهای دنیایی دونه کم کنین بیشتر متوجه ذات خودتون میشین، و وقتی بیشتر متوجه ذات خودتون شدین بیشتر بندگی میکنین. نتیجه جهان هستی متوجه نقص ذاتشون هست. نقص ذاتی چی میاره؟ سجده میاره، یعنی در مقابل خدا هیچ بودن خودشون رو اظهار میکنن، هم کاری که ما در سجده میکنیم. حالا چون سایه یه نحوه شدت و ضعف داره، پس یه نحوه وجود داره، و چون یه نحوه وجود داره یه نحوه آگاهی داره، و چون آگاهی داره آگاه هست که هیچی نیست. حالا این آگاهی که هیچی نیست در عمل پیاده میکنه، میشه سجده سایه که ظهورش همین افتادن به زمینه، ولی این تداعی میکنه. وقت میگه که و ظلالهم یعنی سایه های این آسمان و زمین چی؟ یسجدو. یسجدو چی؟ ولله یسجد سه تا چیز، منف سماوات یک، والعرض دو، و ظلالهم سه. ظلالهم هم سجده میکنه، چه موقع؟ بالقدوب و الاثار. قدوب و الاثار یعنی صبح است، اما این اومد اینا به کار برن، یعنی برای همیشه، یعنی همیشه در سجده است. حضرت علامه هم همینو میگن، فرمان که سجده موجودات خضوع و تزلل ذاتی است که هیچ موجودی از آن منفک نیست. نه، همه موجودات در این زلت ذاتی هست. انسان نمیدونه و باید اراده کنه، بندگی کنه، نمیدونم عبادت کنه تا بیدار شد این آگاهیش. بقیه موجودات این بیداری را دارن. بعد میفرماد که هیچ موجودی از آن خلاف نمی کنه. حالا یا بدون سفارش است با خضوع اون میشه تا بالاخره آقا جهان جهان سجده به حق است. تو این وسط چه کاره؟ این کشندن عرفا، عرفا یه کار مهم میکنه، میان از طریق همون سیر و سلوک و تزکیه جهت خودشون رو جهت نظام میکنن، برای همین وقت راحت جلو میرن. یعنی به قول خودشون قوس نزول و قوس صعود دارن. وقت در قوس صعود یعنی نظام داره به سوی حق میره. چرا ما نریم؟ میان از طریق ریاضت هایی که دین تعیین کرده خودشون رو تو این مسیر قرار میدن، وقت راحت میرن. شما گاهی وقت اصلا به فکر دونی میرسید این مسئله رو، بعد میری رسید میرسید از کجا اومد؟ این در نظام عبادی قرار گرفتن شما سبب کشف حقایق غیبی میشه. شما گاهی وقتا یه پیرمرد مسجدی را میبینید از نظر درک حقایق خدا میدونه مثل هزار است در مقابل یک تحصیل کرده دکترا دانشگاه مثلا رشته زمین شناسی که صفر است. خب این ادراک از کجا میاره؟ این ادراک در مسیر انا الیه راجعونی قرار میده خودش و همین عبادات معمولی قرار میده. میگه خب حالا دوباره ادامه میده که نظامی رو بشناسونه. وقتی حرف عجیبی داره در آیه 17، وقتی نتیجه گیری خوبی میده. آیه 16 رو یه اشاره میکنیم میذاریم بقیه شو برای جلسه بعد. قل پیغمبر بگو، بگو به اینا که خدا رو قبول دارن اما بندگی نمی کنن. آقا مشکل ما اینه، مشکل ما اینه که ما خدا رو قبول داریم، فکر میکنیم که میشه خدا رو قبول داشت ولی زندگی غیر خدا کرد. میگه بگو قل من رب السماوات والارض، بگو که کیه رب آسمان و زمین، برد حضور خدا تا کجاست. من میگه قل الله، بگو خودت بگو، اینا آدم نیستن. اونا میگن بدن یه جا دیگه هست که خودشون میگن الله، اینجا میگه خودت بگو الله. یعنی حیفه که این سخن حق از زبون تو در نیاد. قول الله، قول، حالا بگو بهشون قول افت تخستم من دونهی آلیا لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا. بگو حالا که خدا این آسمان و زمین رو ربوبیت میکنه، آیا شما غیر خدا که هیچ عرضه ای نداره، لا یملکونه لانفسه این نفع انوالا زمین، نمیتونه ضررش دفع کنه، نمیتونه نفعش گیر بیاره؟ شما نگاه کنید به اطراف دید، کی میتونه چی کار بکنه؟ ماشین میتونه کاری بکنه؟ تایرش پنچر شد؟ هیچ. این افق روح را انداختن به ابزارها خیلی خطرناکه. ببینید یه وقتی آقا من نمیدونم حالا واقعا کسی هست سوء استفاده کنه یا اثر تنبلی است، واقعا کسی هست که بگید ابزارها را تعطیل کنیم خدا رو بگیریم؟ این که اصلا با هیچ دینی نمیخونه. عکسش نقطه ضعف ماست. نقطه ضعف ما این است که ابزارها را بگیریم خدا را تعطیل کنیم. کم بشر پیدا میشه که بگه که خدا رو بگیریم ابزارا رو تعطیل کنیم. یه چهار تا صوفی تو تاریخ که اینا واقعا تنبلان بی آبرو بودن، اینا میخواستن آقا همیشه به قول مولوی یه جا میکوبدش و میگه شما مزخرف و اصلا کارتون تنبلی و کسافت کاری است. حتی اینجوری میگه کار صوفی چی چیه؟ تنبلی و لواط. اینا که آقا عرض اندامی در طول حیات دینی نداشتن که ما حالا بیان بگیم آقا یا لید آقا یه عده هستن اینا میگن خدا رو بگیریم و دنیا رو ول کنیم، میخوایم اینا رو بزنیم تو سرشون. من بعید میدونم همچی تفکری عموما تو دیندارا باشه. دیندارا عموما اگه مواظب نباشن یه طرف دین رو میگیرن، الله رو به عنوان یک اعتقاد میگیرن ولی حضورش رو در هستی منصرف میشن. این بدبختی ملل ملل خداپرست این بوده تا حالا. میگه غربیا الانه معتقد به اینکه خدا خالق این جهان است نیستن، 95%شون هستن یا من بیشتر. اون چه که براشون به مصیبت هست اینه که حضور خدا رو در جای جای حیات نمیبینن. یعنی ماشین براشون میشه چی؟ وسیله اشباع حیات، نه ابزار حیات. اینا تو بحث تکنولوژی به اندازه کافی روش بحث شده است، ولی دائم خدا ما رو از این خطر فاصله میندازد که درش نیفتیم. میگه که آقا قول افت تخستم من دونه آلیا، آیا کسی را شما ولی میگیری؟ ولی یعنی که سرپرستی شما را به عهده بگیره، نظام شما را تأمین کنه که خودش را نمیتونه اداره کنه. بوت چه کار میتونه بکنه؟ جادوگر چه کار میتونه بکنه؟ کفبین چه کار میتونه بکنه؟ ماشین چه کار میتونه بکنه؟ اینا همش یه نوع انحراف که ما اینا را افق بگیم. قول حل یست، اینجا میفرماد که خداوند هستی که جهان در اختیارش است، قبل از این که برسیم به اون آیه که هستی داره به سجده میکنه رد کردین داریم به این دنیا سجده میکنی؟ آقایی میفرمود بعضیا تا زن نگرفتند و زندگی نکردند خیلی قیافه توحیدی میگه که ما فقط به خدا. بعضیا وقتی زن گرفتن میرن به رکوع، وقتی بچه دار شدن میرن به سجده. یعنی به رکوع زن و به سجده زندگی. میگه این تو میگه خود سجده کردن چطوریه؟ یعنی ابزار و قوا رو در اختیار زندگی گذاشتن. میگه سجده به زندگی نیست. مگه نباید تمام توان رو در مقابل حق عرضه کنیم که خدای همه از توست؟ ما میگم میگم زن، شوهر، همه ما مال تو، روی سجده به زن و بچه هست هم چیز نداریم. و عجیب است آقا، من دلم میخواد روی این آفار کنیم غربیان این نداشتن تعادل عجیب. آقا به بچه هاشون سجده میکن، یعنی شدیدن وقت صرف بچه هاشون میکنن و بعد همین بچه ها هیچ محل به پدر مادرشون نمیزنن. اینا عواطف حیوانی درشون خیلی شدید است. سجدگاه هاشون سجده دارن اما سجدگاه هاشون به طرف خدا نیست. بی سجده که نمیشه کسی باشه. میگه شما به چیزایی دارید سجده میکنید، نیروهاتون رو بهش عرضه میکنید که هیچ کارایی نداره. لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا. قل هل یستوی الاعمى والبصیر، بگو که آیا بینایی و بصیرت که ببینید باید به کی سجده کنید؟ با اینکه به هر کس و ناکسی، به هر قوای دروغی سجده میکنید، این مساوی است؟ از شغلتون قوت جان میخواد؟ از قبیله و قومتون قوت جان میخواد؟ اینا که قوت جان به شما نمیدید. ام حل تسته به ظلمات و نور. ظلمات یعنی کفر، کفر به حق. نور یعنی اعتقاد به حق. این دوتا مساوی هم. بشر به کجا کشیده شده که بین دوراهی ایمان و بی ایمانی داره پرسه میزنه؟ این دوتا که مساوی نیستن. چه اشکالی دارد که در کنار ایمان زندگی صحیح بکنی؟ چرا یه طوری موضع گرفتی؟ که ببینید من نگاهی وقت طوری شده که میگه آقا اگه مؤمن باشم باید ریشم رو بتراشم. خب فسق است. خب نمیشه هم مؤمن باشه هم ریش. میگه آقا اگه بخوام زندگی کنم با این ریشا سختم است. خب تو یه موضع گیری غلطی کرده که با این ریشا. این چه زندگی است که با ریش نمیتونی بکنی؟ تو سرت بخوره. آقای چه زندگی؟ من نمیخوام الان بحث ریشه اینا دارم. فعلا مجتهدین ما میگن اینا مسئله فرعی دین است. فعلا مجتهدین ما میگن آقا حرام است، فردا بگن حلال است به من. وقتی که بحث ما منتفی است. ولی چرا ما یه طوری زندگی رو بپذیریم که با اعتقادات دینمون در تضاد باشه؟ اینا روش کار کنیم. وقت با این خطاب رو برو حل تستر ظلمات رو. یعنی یه وجدان بیدار در مقابل این خطاب چی جواب میده؟ میگه ظلمات و نور یکیه. خب نمیگه یکیه. زندگی غیر دینی ظلمات است، در جاش باید بحث بشه. این یه مقدار بحث میخواد. خدا به حق اولیا و اصفیا ما رو از تعادل ایمانی برخوردار بکن. خدا یا بار لاها یا عاصم و یا جبار، یا جبار الکسی، یا علام الغیوب، یا اکرم الاکرمین، یا فعالا لما یرید، یا الله وفقنا لما تحب و ترضی. اخرج حبنا اخرج حب الدنيا من قلوبنا.